أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بزرگترین آیه قرآن کدام آیه است؟ این آیه که در این جلسه میخوام تفسیرش رو بگیم جزء 3 آیه 282 مربوط به چیه بزرگترین آیات قرآن؟ بزرگترین آیه قرآن که یک صفحه تمام از قرآن های معمولی رو گرفته آیه است که مربوط به حقوقه. چی میگه ای آیه؟ یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. معمولا یا ایها الذین آمنوها آیاتی است که در مدینه نازل شده. آیات مکه معمولا یا ایها الناس، آیات مدینه معمولا یا ایها الذین آمنو. این یک. دو، از کسی که میخواد کاری بکشید و مسئولیتی رو دوشش بگذارید با احترام صداش بزنید که تشویق بشه. خواستید بچت نماز بخونه، بگو حسن جون پاشو نماز بخون. عزیز من، شنوندگان گرامی، استاد بزرگوار، یا ایها الذین آمنو، خداوند با یا ایها الذین آمنو خطاب کرده، نگفته یا ایها الناس، چون میخواد به مؤمنین مسئولیت بده. سه، ایمان مسئولیت داره. کسی که ایمان آورد مسئولیت داره، میخواد مسئولیتش بده. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم، اذا یعنی اگر، مستت و اگر تو قرآن داریم، اگری که حتما میشه، مثل اذا الشمس کورت، قطعا در پایان تاریخ نور خورشید گرفته میشه. اگری که هیچ وقت نمیشه، لو کان فیهما آلهتان، لو کنت فظا قلب، پیغمبر اگر بد اخلاق بودی، اگر دو خدا بودی، که خب نه پیغمبر بد اخلاق نه خدا شریکی داره، اگری که شاید شد شاید نشد، مثل ان خفتم شقاق، اگر به نظر شوهر اختلاف شد، ممکن اختلاف بشه ممکن نشه. پس ببینید یه وقت اگر میشه، مثل میگم اگر فردا صبح شد میام خدمت شما، خب قطعا فردا صبح میشه دیگه. اگرایی که قطعا میشه میگن اذا، اگرایی که هیچ وقت نمیشه میگن لو، اگرایی که 50-50 میگن ان. اینجایی که گفته اذا، یعنی این مسئله قطعا تو جامعه هست، بده و بسون هست، دین و بدهکار و بستوکار تو جامعه هست. اذا تداینتم، تداینتم دین، دین یعنی بدهی، اگر به هم بدهکار شدید، قرض گرفتید، نسیه کردید، اذا تداینتم، ای مؤمنین، اگر در معاملاتتون معامله نسیه بود، بدهکار بودید، قرض گرفته بودید، بدهکار بودید، الا اجل مسمى، تا یک زمان تعیین شده. عجل مسمى یعنی بدهی، بدهکار باید معین بشه. دو ماه دیگه پول میده، 5 روز دیگه میده، 30 روز دیگه میده، 6 ماه دیگه میده، یعنی معاملات نسیه باید تاریخ زمان بندیش دقیق بشه. الا عجل، عجل یعنی زمان، مسمى یعنی تعیین شده. ای بدهکاران، ای مردمی که به هم بدهکارید، اگر بدهی به هم دارید زمانشو معین کنید که کی میدید. این به سوکار آویزون نباشه، جون به لب نرسه، بدون بالاخره سه ماه دیگه رو حساب شما، رو قول شما، رو چک و سفته شما حساب کنه. ای کسانی که ایمان دارید، هر وقت به هم دیگه بدهکار شدید زمان را معین کنید که سبب آزار هم دیگه نشید. این دین را چون نسیه هست فکتبوه، بنویسید. معاملات نسیه باید ثبت و ضبط بشه، اسناد تجاری باید تنظیم بشه. فکتبوه، بنویسید. خب حالا میگه همه مردم باسواد بودن در صدر اسلام، میگه یه باسواد پیدا کنید. ولی یکتب بینکم کاتب بالعدل، باید یک نویسنده عادلانه بنویسه. خودتون هم سواد ندارید، یه منشی که قلمش در قلم عادل باشه بنویسه. اگر به منشی و به نویسنده گفتیم آقا بیا این معامله بده و بستون ما رو بنویس، نگه نمیخوام بنویسم، ناز نکنه. ولا یعب کاتب ان یکتب، یعنی نویسنده ها ناز نکنن برای نوشتن. کما علمه الله، خدا به تو سواد داده. شکرانه سواد اینه که کارگشایی کنی، هر که هرچی داره باید از اون نعمت استفاده کنه به نفع مردم. اصلا معنای شکر فقط الحمدلله گفتن نیست، معنای شکر واقعی اینه که انسان هر نعمتی رو خدا بشتده این نعمت را در راه خوب مصرف کنه. خدا نعمت سواد به شما داده، به شکرانه ای که این نعمت سواد داری این سواد رو در اختیار دیگران بذار. به شکرانه که ماشین داری میری نماز جمعه، میری جای مسافرت، اگر میتونی یه نفر رو با خودت ببر. به شکرانه که کتاب داری، کتاب در اختیار دیگران بذار، اونها هم استفاده کنن. چقدر ما کتاب داریم تو خونه‌مون که مورد استفاده نیست و بسیاری از عزیزان میخوان مطالعه کنن کتاب ندارن. چقدر پیرن عروس تو کمد آویزونه، ای خانم عروس شده یه زمانی، بر پیرن عروسش نگردشته، الان دخترها میخوان عروس بشن، داماد بره خرید پیرن عروس عزا گرفته. خب پیرن عروس از کمد بیار بیرون، چهار تا عروس دیگه هم بپوشه. اگر آبرو داریم، پیراهن عروس، وام پسنداز، هر که هرچی داره در اختیار مردم قرار بده. ولا یعب کاتبان ان یکتب، اگر به کاتب گفتن بیا بنویس، ناز نکنه. کما علمه الله، به شکرانه که خدا به تو سواد داده، تو هم سواد در اختیار مردم بذار. خب فلیکتب، باید بنویسه. ولیوم لل، حال چیچی بنویسه؟ بنده نویسنده هستم. ای آقا بسونکاره، ای آقا بدهکار. بسونکاره میگه بنویس 1000 تومن، بدهکار میگه بنویس 500 تومن. من حرف کیو بنویسم؟ میگه بدهکارو بنویس، چون بدهکار که بدهیه، او باید مسئولیت قبول کنه. او که مسئوله، حرف مسئولو بنویس. بسونکار که ممکنه هرچی بیشتر بگه، میگه ولیوم لل، املا کنه. الذی علیه الحق، او کسی که حق علیهشه، یعنی بدهکاره، بدهکار هرچی گفت بنویسه. یعنی نویسنده منشی میشه و بدهکار املا کنه. خب بدهکار ممکنه سوء استفاده کنه، میگه ولی یتق الله ربه، تقوا داشته باش. حالا که گفتیم حق گفتن و حق املا با توه، سوء استفاده نکن از موقعیت. ولا یم خصم منه شیئا، اگر 600 تا میخواد نگو 500 تا. حالا اگر این آقای بدهکار، فان کان الذی علیه الحق سفیها، اگر این بدهکار سفیه بود، خل بود، یا ضعیف بود، ناتوان بود، اولا یستتی ان یمل، لال بود، نمیتونه املا کنه، فلیملل ولیه، ولی این آقا، چون سفیه، ضعیف، لال، اینها در معاملات باید ولی داشته باشن که کاراتشون نره، فلیملل ولیه، ولیش املا کنه، نویسنده بنویسه، ولیش هم عادلانه بگه. و تشهدوا شهیدین من رجالکم، تا الان معلوم شد یک بزرگترین آیات قرآن که 13 سطر، یک صفحه کامل قرآن های معمولی گرفته، بزرگترین آیات قرآن مربوط به حقوقه. دو، در زمانی که در کل حجاز 17 تا باسواد بوده و در مکه 1 باسواد بوده، در زمانی که هر 100 نفری، هر 1000 نفری 1 باسواد بوده، خداوند دستور داده بنوشتن. او کسی که سواد داره ناز نکنه. خدا به شکرانه که سواد در اختیار شما گذاشته، علم رو در اختیار دیگران بگذار. بدهکار هستید، بدهی باید زمانش معین بشه، حق مردم باید حفظ بشه، بدهی باید معین بشه، نوشته بشه، شاهد گرفته بشه، املاک بدهکار املا کنه، بدهکارم حق بگه، سوء استفاده نکنه. این راجب حفظ حقوق مردمه. ای مردم، وقتی به هم بدهکار هستید، یک، زمان معین بشه، دوم یه نویسنده عادل بنویسه. بعدم نمیده کاتبان عادل، میگه یک تو بالعدل، یعنی این نویسنده لازم نیست عادل بشه، نوشتش عادلانه باشه. ممکنه یه نویسنده باشه که گناهکارم باشه، اما فعلا این نامه رو به حق نوشت، یعنی در این نامه نوشتنش سوء استفاده نکرد، حق کسی رو به کسی نداد. ولی یک تو کاتبان بالعدل، نگفته ولی یک تو بینکم کاتبون عادل. اگه میگه کاتبون عادل، یعنی نویسنده باید عادلم باشه. حالا تو خود کل جزیره کشور حجاز، جزیره العرب، در کل مورخین نوشتن کل کشورشون 17 تا باسواد بوده. حالا ما برم عادل از کجا پیدا کنم؟ نگفته کاتبون عادل، گفته کتابت بالعدل، این که مینویسی عادلانه باشه، یعنی قلمش عدالت داشته باشه. چون عدالت مثل عدل سیاسی، عدل حقوقی، عدل اجتماعی. خب بعدم میگه اگر به کاتب گفتن بیا بنویس، این عادل ناز نکنه. کما علمه الله، میگه خدا ناز کرد که به تو تو رو باسواد کرد. همونطور که خدا ناز نکرده تو را به چیزی یاد داد، تو هم حالا به شکرانه نعمت نویسنده بیا. اگر دو نفر به هم بده و بسو دارن، معامله نسیه هست، به هم مدیون هستن، نوشتهشون میگن بیا بنویس، بیا بنویس. و استشهدوا شهیدین من رجالکم، در معاملات نسیه در اونجا که به هم بدهکار هستید دو تا شاهد از مردانتون بگیرید. فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر دو تا مرد گیرتون نیومد یک مرد و دو زن. خب باید ممن ترضون من الشهدا، از اون شاهدی که میاد شاهد و گواه این داد و ستد میشه، ممن ترضون، باید از کسانی باشید که مورد پسند خودتون باشه، یعنی به اونها اعتماد داشته باشید، دوستشون داشته باشید، قبولشون داشته باشید. چرا دو تا زن؟ برای که زنها معمولا تو مسائل اقتصادی حساسیتشون مثل مردا نیست. مرد تو مسائل نظامی و اقتصادی حساسیت دارن، زنها تو مسائل عاطفی و تربیتی قوی ترن. چون مسئله اقتصادیه گفته اینجا دو تا زن باشه، به خاطری که انتظل احداهما، اگر یکی از این خانوما یادش رفت، فتذکر احداهما الاخرى، او خانم دوم یادش بیاره. حالا اگر به شاهدها گفتیم آقا ما یه معامله داریم، نسیه فلان مبلغ تا فلان مدت به ایشون بده کاریم، شما بیاد شهادت بده، گواه باش، ناز نکنه. ولا یعب الشهدا، ناز نکنن شاهدی اذا ما دعو، اگر دعوت شدن بره شهادت ناز نکنه، بگه برو دنبال کارت، حوصله من نمیرسه، این حرفو نزن. خب حالا معاملات میلیاردی رو بنویسیم؟ نه، حتی معامله مختصر. ولا تسأموا، خسته نشید، ان تکتبو، که بنویسید، صغیرن او کبیرا، چه صغیر چه مال مردم صغیر و کبیر نداره. این لباسی که من پوشیدم، اگر این دجمش، اگر دجمه لباس من قصبی باشه نماز من باطله، اگر نخ لباس من مال مردم خیلی دقیقه، نباید بگیم این که چیزی نیست. یه بچه میخواد بازی کنه، توپ گریشو میزنه به دیوار سفید، جا بر میداره، مدیونه، مال مردم شوخی و جدی نداره. من آبرو شما رو میریزم، بعد شما که خیت شدی میگم ببخشید آقا شوخی کردم. حالا یا شوخی کردی یا جدی، بالاخره آبرو من رخ. مثل که من یه فلزی بکنم تو چشم شما کورشی، بگم ببخشید آقا طلا بود، حالا یا طلا بود یا آهن، بالاخره من کور شدم. وقتی یه چیزی کور میکنه آدمو دیگه نمیگه آقا با چی کورم کردی، میگه کورم کردی، حالا یا با طلا یا با فولاد، شوخی کردم، حالا یا شوخی یا جدی، خراب شد طرف. حقوق مردم خیلی مهمه. یه چیزی براتون بگم شنیدنی، امام صادق علیه السلام میخواست مسئله یاد بده، میخواست بگه اسلام دین جامعیه، حتی اگر فشاری به دست کسی آوردی که جاش رنگ با جا برداشت، جاش موند رو دست، همین مقدار که فشار رو دست اومدی باید دیه جریمه بدی. امام صادق علیه السلام میخواست اینو نشون بده، به یه نفر گفت دستت بده، دستی که طرفیه، گفت شما به من اجازه میدی من دست شما رو فشار بدم؟ گفت آقا خواهش میکنم، اختیار داری، بفرما. وقت امام صادق دستشون رو فشار داد، یه مقداری که فشار داد جای دست موند. امام صادق با عصا فرمود همین مقداری که جاش مونده من بهشو بدهکارم، اگر اجازه نمیگرفتم الان باید پولش بدم، چون اجازه داد من میتونستم فشار بدم. اگر اجازه ده. یعنی ببینید وقتی امام صادق میخواد یه مسئله آموزشی رو بیان کنه، اجازه میگیره و بعد میگه همین اجازه اگر نبود من بدهکار بودم. مال مردم خیلی. ولا تسأموا، حالا این بچه، ما خیلی وقتا یه بزرگی وارد میشه، یه بچه بار پشو 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 پشو، حضرت آیت الله بفرمایید، آقای وکیل و سفیر وزیر مدیر کل بفرمایید، یه بچه رو بلندش میکنه، یه کارمند یه کارگر بلند میکنیم، یه آدم شخصیت معروفو میشونیم، اینجا که نشسته حکم قصبی داره. اگر یه بچه دو ساله رو از تو مسجد بلندش کنه، رئیس جمهور جای بچه دو ساله نماز بخونه، نماز رئیس جمهور باطله. حق چه مسئله که بچه رو بلندش کن، بچه رو بیرون کن که قضا به بزرگا برسه. میگه میشه در نماز جماعت ها خیلی وقتا بچه ها رو عقب و جلو میکنن، پیرمرد جاشون، نماز پیرمرد گیر داره. مسئله حق خیلی مهمه، خیلی مهمه حق. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یه مرتبه یه تشری زد به بعضی از مسئولین. اون آقای مسئول به من میگفت، یه روز بعدن رفتیم خدمت امام، امام فرمود اون تشری که زدم لازم بود بزنم، ولی شما هم مرا حلال کن. مهمه. امام خمینی آمد نماز بخونه، اینو امام جمعه شهر کرد میگفت، میگفت امام خمینی آمد نماز بخونه، پشت نمازخونه کفشای زیادی بود، نگاه به کفشا که برگشت، گفتن آقا بفرمایید نماز، مردم منتظرن. گفت آخه من خواسته باشم بیام نماز باید پامو بذارم روی کفش مردم، این تجاوز به حق مردمه. گفت آقا ما کفشا رو پس می‌کنیم. بفرمایید بفرمایید. گفت آخه کفشا رو پس کنی این لنگ کفشا قاطی میشه، وقتی مردم برگردن عمرشو تلف میشه تا دنبال لنگ کفششو بگردن. گفت آقا چه کنیم؟ گفت بگید نماز فرادا بخونم، من جماعت نمی‌خونم. نماز جماعت تعطیلی که پاشو رو کفش مردم نمی‌ذاره. ما خیلی راحت آب پنیر رو می‌ریزیم پا درخت، حساب نمی‌کنیم درخت بیت المال خوش میشه، آب نمک شوره درخت رو می‌خشکونه، راحت دکون رو جارو می‌کنیم زباله‌اش می‌ریزیم تو جوب، راحت کیسه زباله رو خیلی راحت به مردم میگیم آشغالی، میگه میشه بگم مسلمان گفت آشغالی، میگه قرآن قبول نداری، لا تنابزو بالالقاب، حق نداری به مردم بگی نفتی آشغالی، اسم مردم محترم کوچیکی نبر، پیغمبر بچه‌ها رو با کندیه صدا می‌زد، ما در عزاداریمون آیا جایزه بگیم س س س س درسته؟ قرآن میگه اسم بزرگان رو بزرگ ببین، آیا قرآن میگه پیغمبر رو بگید یا رسول الله، شما نمیتونید محمد اسم خدا سبح اسم ربک الاعلا، نمیگه سبح سبحان الله که داریم، سبح اسم ربک الاعلا، اسم خدا رو باید تسبیح کرد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما نماز خونیم چی کنیم؟ خب شما به پلیس 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 به شما اعتنا میکنه، اسم مردم قشنگ ببری، کارگر خیلی حقوق مهمه، این مهمه، این نکته، بزرگترین سوره های قرآن سوره بقره، بزرگترین آیاتش آیه حقوقیه، چی به ما درس میده، چه پیامی داره؟ اگر کسی خوابه شما حق نداره بره نماز بیدارش کنی، بله حساب این که اگر هیچ وقت صداش نزنیم این تارک و صلات بار میشه و حساب جداست، اما نه این بنده خدا نماز مونه، حالا الان خوابش برده، اگر خواب تصادفی باشه صداش نزن، یه وقت خودم میگه بابا اگر من صدا بچه‌ام نزنم هیچ روزی بچه‌ام از خواب بیدار نمیشن صبح، و این نسل آینده تارک و صلات نماز صبح به فراموشی گرفته میشه، اون یه حساب دیگه است، به هر حال پدر حق نداره آب رو بچه‌شو بریزه، نگه بچه من، میگه دختر میتونه، مادر میتونه آب رو دخترشو بریزه، نمیشه، خیلی اسلام مرز داره، مجرمی رو خواستن شلاق بزنن سه تا شلاق اضافه زدن، حضرت فرمود چرا زدی بده من شلاقو، شلاق گرفت طرف و قابون سه تا شلاقو پسش زد، حساب مهمه، وقتی در تجارت معامله نسیه است یا قرضی گرفتیم بستونکار و بدهکار مطرح میشه اینو بنویسن، اگرم سواد ندارن به یه نویسنده میگن بنویسه، نویسندم با انصاف و عدالت بنویسه، دو تا شاهدم بگیرید، اگر دو تا شاهد مرد نبود یه شاهد مرد یه شاهد زن، بلکه اگر یکی یاد رفت او یکی یادش بیاره، این که میگه که واستشهدوا شهیدین من رجالکم، در معاملات دو تا شاهد بگیرید، فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان، اگر دو تا شاهد مرد عادل پیدا نشد یک مرد عادل و دو تا زن، ممن ترضون من الشهدا، باید شاهد و راضی دوستش داشته باشید، قبولش داشته باشید، ببین تو مسئله حقوقی مسئله عاطفه و اخلاق هم مطرحه، اصلا اسلامش همش به هم گره خورده، همین نماز جماعت ما هم عبادت هم متینگه، نماز جمعه ما هم عبادت هم متینگ و مانوره، حج ما هم عبادت هم متینگ و مانوره، عبادت ما این سیاست مانه، سیاست ما این عبادت مانه، قرآن تو اینا رو هم کلافه گرفته، یعنی مثل تارو تو تار به هم تابونده، مثلا میگه که میوه خوردی کلو من الطیبات خوری، میگه و عمل صالحا، یه عمل صالح انجام بده، میگه عمل صالح خوندی و لحم طیر مما یشتهون، یعنی از میوه میگه کاری بکن که بری بهش، بهش که رفتی باز تازه میگه از این میوه بخور، یعنی از میوه بهش در میاره و از بهش میوه در میاره، قرآن مسائل جنسیشو با مسائل عرفانی گره زده، میگه نسائکم حرسون لکم، عروس و دومادار زن و شوهر را با هم هستید، فأتوا حرثکم ان ناشئتم، شما مجازید که آمیزش جنسی کنید، خب آمیزش جنسی هم مسئله به هر حال شهوت دیگه، فوری پشت سر شهوت میگه وقدموا لانفسکم، مرغ و خروس نیستید که فقط برای شهوت عروس و دوماد بتلام، وقدموا لانفسکم، برای خودتون یه ذخیره بفرستید، یعنی چه؟ یعنی بگی من این آمیزش جنسی را انجام میدم که فردا به گناه گرفتار نشم یا اولاد صالحی به جامعه تحویل بدم، تعداد مسلمان ها بیشتر بشه یا تأمین بشم که فردا غریزه من تأمین شده باشه از راه حلال که فردا دست به گناه نزنم، یعنی میشه و قدموا لانفسکم، از همین آمیزش جنسی میشه قصد قربت کرد، شما که آب صورتت میریزی خب قصد وضو کن، شیرجه میری قصد غسل کن، صدقه میدی چرا برای سلامتی خودت برای سلامتی همه مسلمان ها، شما میتونید با نیت بین المللی و این جهانی اون جهانی کنید، نیت خیلی چیز خوبیه، انسان با نیتش میتونه از این ور تو اون ور دنیا رو روشن فکر کسی نیست که 100 سال دیگه رو پیش بینی کنه، روشن فکر کسی است که قیامت رو ببینه، یعنی از همین نگاهی که میکنه اون ور قیامت هم ببینه، و قدموا لانفسکم، از خوابیدن عروس و داماد بغل هم میگه قیامت رو ببین و قدموا لانفسکم، خیلی اسلام قشنگه، نماز جماعتش، نماز جمعهش، حجش، مانورش، میتینگش، عبادتش، سیاستش، همش قاطی شده. زیباست. اینجا آیه حقوقیه، اما میگم من ترضون، و شاهد رو باید ازش را دوستش داشته باشی، یعنی تحمیلی نباید بشه، چون اگر شاهد آدم دوستش داشته باشه به گواهی و شهادتش قبول میکنه، وگرنه میگه برو بابا تو کی هستی اومده شهادت بده، بگم شو اصلا پولت دادن پارتی شده. اگر من دوستش نداشته باشم، بهش اطمینان نداشته باشم، به گواهیش تمکین نمیکنم، قبول نمیکنم گواهیشو. انت ظل احداهما، چرا دو تا زن؟ برای که زنها تو مسائل اقتصادی مثل مردا نیستن، مردا حضورشون بیشتره، زن هاست تو بعضی مسائل حضور مردها بیشتره، مثل مسائل مثلا ذوب آهن، مثل مسائل معادن، مثل مسائل جبهه و جنگ، مثل مسائل خلبان، یه سری مسائل مردها آمادگیشون بیشتره، تو یه سری مسائل هم زنها آمادگیشون بیشتره. این مسئله اقتصادیه، میگه اگر دو تا مرد نبود، اگر یه مرد نبود دو تا زن، برای که فتذکر احداهما الاخرى، اگر یکی یادش رفت او یکی یادش بیاره، که این تذکر اخرى خودش همون بوی امر معروف و نهی از منکر ازش میاد، که انسان گاهی وقتا غافل میشه تذکر. در نماز جماعت هم هست، یه وقت پیش نماز سرشو برمی‌داره از سجده، شک داره که دو رکعت کرده یا سه رکعت، داره فکر میکنه، یه مرتبه پس نماز میگه بحول الله و قوته، یعنی آقا پاشو، یعنی این وقتی اگر یادش رفت اون مرد دومی پشت سر یادش بیاره. فتذکر احداهما الاخرى. خب حالا اگر به شاهد گفتیم بیا گواهی بده، شاهد گواهی ناز میکنه، میگه نه شاهدم ناز نکنه، خستم نشید، کوچیک بود یا بزرگ ناز نکنید. حالا فایده چیه؟ بنویسید شاهد بگیرید. میگه سه تا فایده داره: یک اقصد، دو اقوى، سه ادنا. سه تا افعال تفضیل. اقصد یعنی به قسط به عدالت نزدیک‌تره. اقوام الشهاده، ممکنه شاهدا یادش رفته باشه، وقتی دیدن نوشته شده نگاه به شیخ نوشته میکنن یادش میاد. اقوام الشهاده برای گواهی دادن پایدار میمونن. یکی ادنا الله ترتابو، وقتی هم شاهد هست و هم کتابت، دیگه اینا به هم شک نمیکنن، جامعه به هم اعتماد دارن. پس ای که در معاملات نسیه گفتیم بنویسید شاهد بگیرید، سه تا فایده داره: اقصد به عدالت نزدیک داره، اقوام للشهاده بره شاهدها اطمینان دارن چون نگاهشو به نوشته میخوره یادشو میاد، شهادتشون استوارتره، اقوام للشهاده، و ادنا الله ترتابو بره که ریب و شک هم نباشه نزدیک داره، یعنی شفاف سازی، برطرف کردن سوء ظن، استواری در شهادت، عدالت. به همین خاطر، به خاطر عدالت و اعتماد سازی گفتن هم بنویسید هم شاهد بگیرید تا حقوق مردم حفظ بشه. ای که گفتن بنویسید و شاهد بگیرید، ما مال معاملات نسیه است، مال دین و بدهکاری نسیه، اما اگر معامله نقدیه لازم نیست بنویسید. الا ان تکون تجارتا حاضرا، میگه که تجارت حضور داشته باشه، یعنی تدیرونها بینکم، یعنی دست به دست معامله نقد به نقده. اینجا فلیس علیکم جناح الا تکتبو، دیگه باکی نیست اگر ننویسید، اینجا دیگه نوشتن ضرورت نداره. اما و اشهدو اذا تبایعتم، بازم شاهد بگیرید خوبه. حالا ممکنه بگیم آقا مردم میگه بیکارن که هی بیان برای او بنویسن، بیان برای او شهادت بده. آخه شما وقتی به من میگی بیا شهادت بده، باید دکونم ببندم، کارمو تعطیل کنم، بیام دادگستری، بیام پلو قاضی، وقتم گرفته میشه، تو ترافیک میمونم، پول تاکسی میدم، گاهی وقتا تلفن میگم، اگر علیه ما شهادت بدی میزنم، تهدید میشه. یک آیه داره میگه ولا یضار کاتب ولا شهید، یعنی کسی حق نداره به کاتب و شهید ضرر برسونه، تهدیدش کنه. اگر کاتب و شهید وقت صرف کرده چیزی رو به شما نوشت، به مقداری که ساعت وقت صرف کرده حقش بده. میگه من نوکر شما هم که بیام صبحتشون برای شما بنویسم، بالاخره اگر روزی 10 تا نامه برای اینو بنویسم، خب صبح تو میشه ظهر، ظهر میشه شب. بنابراین اگر کاتبی یا شهیدی پولی خرج کرد، زمانی، نیروی، انرژی، ماشینی، تلفنی، تلگرافی، قلمی، خودکاری، تایپی، فاکسی، و کسانی که برای حفظ حقوق شما از خودشون مایه میذارن، لا یضار، نباید اینا ضرر ببنن. کسی حق نداره به اینها وعده و تهدید کنه، اینا رو بهشون ضرر بزنه. یعنی باید مملکت امنیت اقتصادی داشته باشه که بتونه انسان راحت بره کسی حق رو بنویسه، راحت گواهی بده. همینطور که خدا به کاتب میگه لا یعب کاتب، کاتب ناز نکن، لا یعب شاهد، شاهد ناز نکن، تو ناز نکن، بیا بنویس، تو ناز نکن، بیا دادگستری شهادت بده. خب پس این کسی خدا به اون میگه ناز نکن، به تو هم میگه برای حفظ حقت، حالی که از مردم کمک میگیری باید سعی کنی جبران ضرر اینها رو بکنی. ولا یضار کاتبان ولا شهید. و این تفعلو، اگر کاری بکنید که شاهد بترسه گواهی بده یا کاتب ببینه وقتش تلف میشه، ننویسه حق کاتب یا شاهد از بین بره، فنهو فسوق فسقه. و اتقوا الله، از خدا بترسید، پروا کنید. و یعلمکم الله، خدا به شما این احکامو نشون داده، آموزش داده. والله به کل شیء علیم، خدا به هر چیزی عالم است. این آیه خیلی آیه مهمی بود و نکات زیادی رو داشت. عرض کنم به حضور شما که حدیث داریم که اگر کسی در معامله سند و شاهد نگیره، مالش در معرض تلف قرار بگیره، هر چی دعا کنه مستجاب نمیشه. میگه خب تو نسیه دادی، خب باید ازش سفته بگیری، چک بگیریش، ضامن بگیری. در تجارت باید حساب دقیق باشه، حساب حساب کاکا برادر. خب اگر دقت در حفظ حقوق فردی مهمه، حفظ بیت المال به طریق اولا مهمتره. اگر من در معامله فردی میگن بنویس شاهد بگیر که حق ابن نره، خب حفظ خون شهدا چی؟ حفظ بیت المال چی؟ اهمیتش بیشتره. ای که میگن بنویسید، ممکنه شاهدها از بین بروند، از دنیا بروند، ولذا میگه هم نوشتن هم شاهد. محکم کاری روی کار، از محکم کاری عیب نمی کنه. میگه هم بنویسید هم شاهد، برای که ممکنه نوشته از بین بره، شاهدا باشن، ممکنه شاهدا از دنیا برن، نوشته مکتوب باشه. از این آیه استفاده میشه که جامعه اسلامی باید یکدیگر رو در حفظ حقوق حمایت کنه، زیرا هر معامله نیاز به کاتب و چند تا شاهد داره. در روز چقدر معامله میشه؟ چقدر باید نویسنده باشه؟ چقدر باید شاهد باشه؟ پس باید امت اسلامی همیشه در حفظ حقوق همدیگه رو یاری کنند. عرض کنم با حضور جناب عالی که اینم که می‌فرماد که اگر شاهد رو دعوت کردیم بیاد شهادت بده، این معنیش اینه که سکوت بعضی جا حرامه. انسان باید شهادت بده. گاهی وقتا باید علنی بگه. یه کسی مطب به دکتر میزنه و من میدونم ایش تو دانشگاه رد شد، دکتر نیست. باگه باشم میگم آقایون دروغ میگه، دکتر نیست. یه کسی میگه آقا من رابطه دارم با امام زمان. خب تو میدونی آدم مجرمیه، هزار یک عیب داره، چطور این نایب امام زمان شد؟ پاشو بگه آی مردم، ای آقایی که ادعا میکنه من با حضرت مهدی رابطه دارم دروغ میگه. یه کسی میگه من سیدم، بگید آقای مردم دروغ میگه، سید نیست. اگر یه کسی باشه فرمون نشسته، مردم پیاده شید، این رانندگی بلد نیست، گواهی نامه نداره. یعنی بعضی جا تقوا به این نیست که ساکت باشید. باید بعضی جاها وقتی اعلام میکنن که بیاد شهادت بدید، باید اعلام کنید شهادت بدید. خیلی جا سکوت حرامه. همینطور که حرف زدن حرامه، گاهی وقتا سکوت هم حرامه. سکوت حرامه. افضل الجهاد کلمت حق عند امام جائر. بهترین جهاد اینه که انسان در پرانوار ستمگر حرف حق بزنه. گاهی انسان باید علیه خودش حرف بزنه. بنده جای وارد میشم میگن آیت الله قرائتی. من اینجا یه دین داشته باشم باید بگم آقا من مجتهد نیستم. من که ساکت شدم، خب این معلوم میشه دوست داری تعریف دو میکنن به صفتی که نداری، قطعا جهنمی هستی. یه آیه داریم تو قرآن میگه هر که ستایش بشه به چیزی که درش نیست و خوشش بیاد، معلوم میشه جهنمیه. مثلا دکتر میگن جناب دکتر، مهندس میگن جناب مهندس، سید میگن سید. نماز صبحش هم قضا میشم میگن ایشون نماز شبش ترک نمیشه. آیت الله نی بهش میگن آیت الله. وقت اگر این طرف ساکت بشه، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، خوشش میاد ستایش بشه به لقبی که نداره. قرآن میگه فلا تحسبنهم بمفازه، احتمال داره که اهل فوز و رستگاری، یعنی قطعا روسیاست، قطعا روسیاست. کسی که لقبی رو به مردم بهش میدن، حالا یا رو چاپلوسی یا رو جهل، لقب رو بهش میدن و ایش قورتش میده، میگه هیچی نگو، بذار بگن آیت الله، بذار بگن مهندس دکتر، قطعا این جهنمیه. انسان باید گاهی وقتا علیه خود شهادت بده، گاهی علیه پدر و مادر شهادت بده. میگه بابا حال اگر من زنگ بزنم به پلیس که شوهر من یه تن تریاک آورده، نونش آجر میشه. بابا شوهر تو با این تریاکی که آورد جوانا رو نابود میکنه، وظیفه ده نعره بکشی به هر قیمتی میخوا باش. همینطور که کلام گاهی گناه هست، سکوت هم بعضی گناهه. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد یادمون بده چه کنیم و توفیق بده عمل کنیم، یادمون بده چه نکنیم، تقوای بده دوری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.